دکو نو دا خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و پای ته رسیدګ در څخه اجازه غواړم. بل خبرونه آرش همایون وړاندې کوي، خبری مطالب لري، تاسو ورسره اوسئ. د خدای پامان. مننه مولوی صاحب.
سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که به نیروهای امنیتی افغانستان دستور داده شده است که بعد از این مراکز نظامی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را هدف قرار ندهند. آب دریاهای همالیا روابط پیچیده و بحرانی هند و پاکستان را به یک مرحله حساس تر می کشاند. اکنون صدر اعظم هند می خواهد از آب به حیث یک وسیله دیگر منزوی ساختن پاکستان استفاده کند. برنامه یک قریه و هزار صدا هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. محمد اشرف غنی به نیروهای امنیتی افغانستان دستور داد مراکز نظامی حزب اسلامی را مورد هدف قرار ندهند. ولسوالی غرماج در ولایت فاریاب دوباره به تصرف نیروهای افغان درآمد. تاجیکستان در امتداد سرحدات با افغانستان یک عملیات مشترک ضد تروریسم را با چین آغاز کرد. رئیس جمهور افغانستان برای تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار و امنیت افراد مسلح این حزب شب گذشته دو فرمان را صادر کرد. محمد اشرف غنی به نیروهای امنیتی افغانستان دستور داد که بعد از این مراکز نظامی حزب اسلامی را هدف قرار ندهند و زمینه ادغام افراد مسلح این حزب در نیروهای امنیتی یا تسلیم شدن اسلحه آنها را مهیا سازند. رئیس جمهور سترد رستیز وزارت دفاع را موظف ساخت تا در این مورد یک فرمان 8 ماده‌ای را تطبیق کند. همچنان به شورای امنیت ملی و شورای عالی صلح وظیفه داده شده است که ضمن تطبیق یک فرمان 24 ماده‌ای گام‌های عملی را برای حذف نام حکمتیار و اعضای دیگر حزب اسلامی از لیست سیاه بردارند. مقامات پاکستانی میگویند از تلاش‌های صلح برابری افغان‌ها پشتیبانی می‌کنند. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این مطلب را روز پنجشنبه در اسلام آباد ابراز داشته گفت که این کشور آماده همکاری در پروسه صلح افغانستان است. آقای زکریا گفتگوهای اخیر میان حکومت افغانستان و طالبان در قطر را که رسانه‌ها از آن گزارش دادند یک امر بین‌الافغانی خوانده، از تبصره بیشتر در این مورد خودداری کرده است. پاکستان در حال باری دیگر در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان ابراز نظر می‌کند که منابع رادیو آزادی ابراز امیدواری کردند که امکان دارد نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان در هفته آینده در شهر جده در عربستان سعودی با هم ملاقات کنند. ولسوالی غرماج ولایت فاریاب دوباره به تصرف نیروهای افغان درآمد. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب با تایید تصرف دوباره ولسوالی غرماج به رادیو آزادی گفت ساختمان ولسوالی، قمندانی امنیه و بازار ولسوالی غرماج بعد از ظهر دیروز در نتیجه عملیات نظامی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، به کنترل دولت درآمده است. ولسوالی غرماج فاریاب حدود 10 روز قبل به دست طالبان سقوط نموده بود که با سقوط این ولسوالی جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، بار دیگر به فاریاب رفت. در اثر حملات و برخوردهای اخیر میان نیروهای دولتی و شورشیان طالب در هلمند 18 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی والی هلمند میگوید 8 تن از شورشیان در یک حمله هوایی در ولسوالی سنگین هنگامی که توسط یک موتر به ولسوالی نهر سراج اکمالات میرسانیدند کشته شدند. اعلامیه میافزاید که در نهر سراج نیز 4 مخالف مسلح دولت کشته شدند. طالبان تا هنوز در مورد این تلفات چیزی نگفتند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. تاجیکستان در امتداد سرحدات با افغانستان یک عملیات مشترک ضد تروریسم را با چین آغاز کرد. این عملیات به سلسله تحرکات چین در زمینه تأمین امنیت در این منطقه صورت می گیرد. در این عملیات که روز پنجشنبه آغاز شد و تا 24 اکتبر ادامه خواهد یافت، حداقل حدود 10,000 نظامی و سایت حربی و هلیکوپترها سهم دارند. در ماه گذشته مقامات تاجیکستان گفته بودند که چین به خاطر تحکیم امنیت در امتداد 1300 کیلومتر سرحد مشترک تاجیکستان با افغانستان که مسیر قاچاق هیروئین به شمار می آید، تأسیسات زیربنایی را اعمار خواهد کرد. در آغاز سال جاری میلادی، چین و تاجیکستان شامل یک ائتلاف ضد تروریسم با افغانستان و پاکستان شدند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. سرمنشی پیمان ناتو می گوید نگران است که یک کشتی جنگی تیاره‌بردار روسیه که به سوی شرق بحیره مدیترانه در حرکت است با پیوستن به حملات نیروهای روسی بر حلب، بحران بشری را در این شهر محاصره شده سوریه افزایش دهد. یانس تولتنبرگ روز پنجشنبه گفت
آنچه
که باعث نگرانی است این است که این کشتی که نظامیان در آن و تیارات در آن می توانند نشست کنند در عملیات جاری در سوریه کار گرفته شود. اینکه کشتی از بحیره مدیترانه به سوی حلب روانه است و نظامیان در آن با آنچه که در گذشته دیده شده است تفاوت دارد. لنگر انداختن این کشتی در نزدیک سواحل سوریه نیروی آتشباری قوت‌های روسی را افزایش خواهد داد که از مدت یک سال به این سو برای حمایت از رژیم بشار الاسد در سوریه عملیات می‌کنند. هویت یک مرد روسی که از سوی واشنگتن به هک کردن سیستم کامپیوترهای آمریکا متهم و در شهر پراگ دستگیر شده است برملا ساخته شد. این مرد 29 ساله یفگنی نیکولین نام دارد و از مسکو است. تلویزیون کرانت تایم رادیو آزادی چندین هفته قبل از اینکه آقای نیکولین به تاریخ 5 اکتبر دستگیر شود، او را از طریق یک حساب اینستاگرام و معلومات دیجیتال از بلاروس و پولند تا جمهوریت چک ردیابی کرده بود. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اواخر دیروز تایید کرد که فرد مظنون نیکولین است. او دستگیری نیکولین را یک نمونه دیگر از چیزی که آن را تعقیب روس‌ها توسط ادارات پلیس آمریکا در سر تا سر جهان خواند عنوان کرده است. مقامات آمریکایی به ارتباط سلسله هک کردن‌ها، افشاگری و مداخله در سیستم کامپیوتری آمریکا حکومت روسیه را متهم می‌سازد. آنها می‌گویند مسکو به این وسیله می‌خواهد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را زیر تأثیر قرار دهد. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی دستور داده است که مراکز نظامی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را هدف قرار ندهند.
این تأثیر داره برای که مخالفین مصالح دیگی هم به این پروسه تشویق شود.
نهادهای جامعه مدنی و باشندگان غور از حکومت می خواهند تا جلب اخاذی های غیر قانونی در شاهرای غور هرات را بگیرد.
تنها ملا مصطفی در روز بررسی که ما کردیم 5 لد افغانی آیدش هسته از موترها و ما 150 لد افغانی دریافت کنه.
خواهید شنید که عملیات در شهر موصل به سرعت پیش می رود و حلقات نظامی دخیل در رویدادهای اخیر عراق کیا هند. با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها شنیدید، به نیروهای افغان دستور داده شده است که بعد از این مراکز نظامی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را مورد هدف قرار ندهند و در برابر حملات شورشیان از این مراکز حمایت کنند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی شب گذشته این دستور را ضمن یک فرمان صادر کرد و به شورای امنیت ملی افغانستان دستور داد که برای حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از لست سیاه گام‌های ملموس بردارد. سلطان محمد سرور این موضوع را با تفصیل بیشتر دنبال کرده است.
رئیس جمهور افغانستان به همه ارگان‌های امنیتی دستور داد که مراکز نظامی حزب اسلامی را هدف قرار ندهند و روند ادغام و تسلیم شدن اسلحه افراد این حزب را تأمین کنند. این دستور ضمن یک فرمان از سوی رئیس جمهور اشرف غنی شب گذشته صادر شد. او شورای امنیت ملی را موظف ساخت تا برای حذف نام گلبدین حکمتیار از لست سیاه ملل متحد و آمریکا گام بردارد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور برای رادیو آزادی گفت که شورای امنیت ملی موظف شد تا گام‌های ملموس در این راستا بردارد و به نیروهای افغان هم دستور داده شده است تا روند ادغام و تسلیم شدن اسلحه افراد حزب اسلامی را تضمین کند.
لومړی د ملي امنیت شورا ته د نسپارل سوی د ترسو حزب اسلامي
نخست شورای امنیت ملی موظف ساخته شده که برای حذف نام رهبر حزب اسلامی از لیست سیاه اقدام کند. موضوع دوم بسیار مهم این است که گروه های مسلح آنها در نیروهای امنیتی افغانستان مدغم می شوند یا اسلحه خود را می سپارند. نیروهای امنیتی افغانستان در هر کنار کشور مسئولیت تأمین ادغام آنها را به عهده خواهد داشت. رئیس جمهور افغانستان در فرمان خود این را هم گفته است که جانبین باید آتش بس را مراعات کنند و اگر کدام سوء استفاده یا تخطی از آن صورت می گیرد جانب متجاوز مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور در هر دو بخش سیاسی و نظامی فرمان صادر کرده است. متوقف ساختن حملات بر مراکز حزب اسلامی، ادغام افراد مسلح این حزب در نیروهای دولتی یا تسلیم شدن اسلحه آنها، آمادگی در برابر هر گونه تهدید شورشان دیگر، مشوره با گروه‌های حزب اسلامی و هماهنگی با جهانیان بخش‌های مهم فرمان نظامی است. رئیس جمهور برای تطبیق موافقتنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار یک فرمان جداگانه دیگر 24 ماده‌ای صادر کرده و یک کمیسیون را برای اجرای آن گماشته است. دور ساختن تعزیرات از حزب اسلامی، گماشتن کادرهای این حزب در ادارات دولتی، رهایی زندانیان از سوی این حزب و تأسیس کمیسیون اجرایی برای تطبیق توافقنامه از بخش‌های مهم این فرمان است. کمیسیون تطبیق توافقنامه صلح که متشکل از نمایندگان حکومت افغانستان و حزب اسلامی است انتظار می رود روز شنبه آینده به کار خود آغاز کند. محمد اکرم خپلواک با همکاری فیض الله زکی و مسعود اندرابی جانب دولتی را در این کمیسیون رهبری می کند. قاضی عبدالحکیم حکیم با همکاری غیرت بهیر و محمد امین کریم از جانب حزب اسلامی در این کمیسیون شاملند. رئیس جمهور برای تطبیق بخش نظامی فرمان خود ستر درستیز وزارت دفاع و برای بخش سیاسی آن شورای امنیت و شورای عالی صلح را موظف ساخته است. قاضی محمد امین وقاد رئیس شوراهای حزب اسلامی و عضو شورای عالی صلح افغانستان صدور این فرمان ها را یک پیشرفت بزرگ به سوی صلح سرتاسری در کشور خوانده استقبال کرد.
این تاثیر داره برای که مخالفین مصالح دیگی هم به این پروسه تشویق شوه و مردم افغانستان بیشتر توقع داشته باشه. فرمان خوب بود، محتوای خوب داشت، ملت توقعی امیر داشتن، ما منتظر امی بودیم و ایر تقدیر رو تایید میکنیم.
توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی جناح حکمتیار در اول ماه میزان نهایی شد و به تاریخ 8 میزان از سوی رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار به امضا رسید. اکنون با صدور فرامین شب گذشته آتش بس و گام‌های عملی تطبیق این توافقنامه آغاز می‌شود.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
شبکه نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر اخراج مهاجرین افغان از کشورهای اروپا و وضعیت مهاجرین برگشت کننده را قابل نگرانی می دانند. مسئولان این شبکه روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند حکومت برای حل مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی اقدامات قابل ملاحظه‌ای را انجام نداده است. جزئیات بیشتر را جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
شبکه نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی را نگران کننده خوانده و خواهان اقدامات جدی از سوی حکومت و اتحادیه اروپا در این بخش گردید. این شبکه میگوید که با توجه به شرایط فعلی در افغانستان، حکومت این کشور برای برگشت کنندگان افغان از کشورهای اروپایی امکانات لازم برای بود و باش آنان را ندارد. نعیم نظری مسئول این شبکه روز پنجشنبه در کابل اعلامیه ای را که از سوی این شبکه ترتیب گردیده بود به خوانش گرفته که در بخش از آن چنین آمده بود:
افغانستان در حال حاضر با مشکلات هزاران مهاجر افغانی که از کشورهای همسایه عودت کردند دست و پنجه نرم میکند. دولت تا هنوز نه تنها موفق نشده که ضروریات اولیه عودت کنندگان از قبیل خوراک، پوشاک و سرپناه را فراهم کند، بل هیچ پلان کاری نیز که ضامن تأمین سرپناه و یا وظیفه برای عودت کنندگان باشد.
مسئولان این شبکه میگویند اخراج مهاجرین افغان به شکل اجباری نتیجه خوب نداشته و روند اخراج آنان باید متوقف گردد. با اساس احصای سازمان ملل متحد و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در سال گذشته حدود 250 هزار افغان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده بودند. اما در دو ماه اول سال جاری میلادی تنها در بخش مهاجرینی که به یونان رفتند از جمله 30% را افغان ها تشکیل میدهند. یوسف و نوید دو تن از افغان هایی که از کشورهای اروپایی به کشور برگشتند در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
به کشور ناروی رفتم، 9 ماه و 11 روز بودم که صبح بود که 12 پلیس آمد و من را به افغانستان آورد و برای من گفت که دولت شما با ما این را امضا کرده است. فیصله من این است که من اینجا نمی باشم، که من اینجا نمی مانم، من دوباره می روم. به این خاطر تا زمانی که وطن جور نشده نمی خواهم که اینجا باشم. من از کشور ناروی اینجا دیپورت شدم. من به زور اخراج شده و اینجا آورده شدم و نمی توانم که در افغانستان زندگی کنم، به خاطر که من با طالبان مشکل دارم.
این در حالی است که اتحادیه اروپا گفته است کشورهای اروپایی شماره از مهاجرین افغان را اخراج می کنند. از سوی دیگر عفیز احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که اعلامیه‌ای را با برخی از کشورهای اروپایی امضا کردند که به اساس آن اسناد مهاجرین افغان بررسی می گردد.
افغان دولت یوگد اعلامیه دی اروپایی تولید
وای میگوید حکومت افغانستان با اتحادیه اروپا، جرمنی و فنلند یک اعلامیه مشترک را امضا کرده است که به اساس آن مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی به شکل اجباری اخراج نشده و بلکه اسنادشان بررسی شده و هرگاه آنان در این مرحله کامیاب نشدند برای آنان حق سه محکمه داده می شود و باز هم اگر موافق نشدند آنان را با عزت به کشور برمیگردانند. آقای میاخیل میگوید اتحادیه اروپا و شماره از کشورهای اروپایی پذیرفته است که مطابق با شرایط برای افغانها پناه میدهند. وای میگوید حکومت افغانستان تلاش میکند افغانهایی را که از سوی کشورهای اروپایی اسنادشان رد میگردد را به شکل داوطلبانه به کشور برگشتانده و برای آنان سهولتهایی را فراهم نماید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. نشرات رادیو آزادی را از هفت صبح تا هفت شام و نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج خواهید شنید. نهادهای جامعه مدنی و باشندگان غور از حکومت می خواهند تا جلب اخاذی های غیر قانونی در شهرهای غور هرات را بگیرد. آنها در یک نشست خبری مشترک گفتند پوسته های امنیتی که از سوی دولت و قماندان های غیر مسئول در مسیر این شهرها افراز گردیده است، روزانه به طور غیر قانونی 9 لک افغانی از موترهای مسافربری و باربری اخاذی می کنند. عبدالقدیر غفوری، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور، گزارش می دهد.
به دنبال مسدود شدن شارهای غور هرات طی 3 روزی گذشته به دلیل اخاذی های غیر قانونی از سوی افراد مسلح غیر مسئول و پوسته های دولتی، امروز نهادهای جامعه مدنی و شهروندان شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور طی کنفرانس خبری مشترک خواهان پایان دادن این چالش ها از سوی حکومت شدند. آنان که لستی از این اخاذی ها را در دست داشتند ادعا کردند که تنها قماندان مصطفی، یکی از قماندان های مسلح غیر مسئول در مربوطات ولسوالی شهرک، در یک ماه مبلغ بیش از 15 میلیون افغانی از موترهای این شارها اخاذی می کند. محمد حسن حکمی، فعال مدنی و یک از اشتراک کننده این کنفرانس خبری میگوید:
تنها ملا مصطفی در روز بررسی که ما کردیم 5 لک افغانی عایدش هست از موترها و ما 150 لک افغانی دریافت کنه. یعنی در روز 9,30,000 افغانی در این مسیر از موترهای باربری و مسافری پول گرفته میشه توسط پوسته های افراد مسلح غیر مسئول و پوسته های دولتی. ما جدا از دولت میخوایم که در این رابطه توجه جدی کنه و این مشکل رفع کنه.
با این حال سلطان محمد، رئیس شورای شهر فیروزکوه و یک از شرکت کننده این کنفرانس خبری میگد دولت با آن که جلوی افراد مسلح خود سر را گرفته نمیتواند، حتی از مانع شدن پوستای دولتی نیز عاجز است. رئیس شورای شهر این ولایت خاطر نشان میسازد که در صورت عدم جلوگیری از بی‌بندوباری ها در مسیر این شهرها، ترانسپورت زمینی این ولایت به روی مردم قطع خواهد شد.
ما اینطور خبرم داریم بعد نقاطا که بعضی افراد خود سری بود که حتی از دریورا را اختار میدادن که یا قیمت خود ماشین داره داره میتونی یا حداقل یا یک دانه ماشین داره میاری در امودن. این گروپ خسر هر روز زیاد شده میره با توصف که دولت هم به یک حالت زوف قرار داره که حتی این دولت نمیتونه این پوسته های خود اصلاح بکنه.
با این حال غلام ناصر خازب والی غور نیز میپذیرد که این چالش ها در شورای غور هرات وجود دارد، اما به گفته ای وی 50% این مشکل در سایه ولایت هرات است. به گفته ای وی آنها به هماهنگی ولایت هرات به زودی در این باره اقدام خواهند کرد.
در صحبتی که با والی صاحب هرات داشتم، اونها هم چون در سایه هرات هم یک بخش 50% از این مشکلات و از این اخاذی ها در سایه هرات اتفاق میفته رخ میده، صحبت هایی که با والی صاحب هرات داشتم اونها هم با ما هم نظر بودن، ممکن هست که با اقدامات مشترک ما نو معینی ما بتونیم مردم را از این مزاحمت ها انشاءالله تعالی نجات.
اخاذی‌های غیر قانونی در مسیر شورای غور هرات از سال هاست که جریان دارد، اما چند پیش رانندهایی که در این مسیر مصروف کار هستند به دلیل افزایش این اخاذی‌ها دست به اعتصاب کاری زده بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
عدم رسیدگی درست و لازم به مشکلات صحی مردم در شفاخانه مرکزی ولایت پروان شکایات شمار زیادی از باشندگان این ولایت را بلند کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد عنایش از پروان گزارش می‌دهد.
شماری از باشندگان ولایت پروان به خاطر عدم رسیدگی درست به تداویشان در شفاخانه مرکزی این ولایت شکایت دارند. این ساکنین ولایت پروان میگویند همواره به خاطر تداوی به شفاخانه 100 بستر ملکی این ولایت مراجعه میکنند که از طرف برخی از دکترهای این نهاد به بهانه اینکه وسایل وجود ندارد آنان را رهنمایی به معاینه خانه های شخصی خارج از این شفاخانه میکنند.
به حال هستم، مریض بودم، میدیم درد میکرد، رفتم شفاخانه ملکی پروان، با مشکلات زیادی مواجه شدیم که گفتن امکانات نیست، مواد نیست، از پیش شکش در پیش دیگه شروع کردن، نتوانستن که تداوی کنیم، از شفاخانه خارج شدم. ما در صورتی که ما پیسه داشته باشیم چی کنیم؟ با شفاخانه ملکی بریم یا شفاخانه دولتی بریم؟
احمد هستم، بعد از شفاخانه که وقتی ما میریم به خود حساب مریض تا بالا حساب معاناتش میباشه، همین فعالیت هم بسیار کم هست، به خاطر که فعالیت کم هست که معاناتی ها که هست میگم برو بریم، مثلا معاینه تلویزیون میباشه، اگر چیز دیگه میباشه میگم برو بریم بره معاینه کنه واسه بیا نتیجهش ما ببینیم آیا همینجا وسایل داره یا نداره، اگه داره چرا استفاده نمیکنه. خواهش ما همی هست که باید هم کم اومه هست یا از هست باید همه وسایلشان باید واسه استفاده کنن.
با این حال دکتر عبدالقاسم سنگین سرطبیب شفاخانه ملکی ولایت پروان در صحبت با رادیو آزادی مشکلات را تایید میکند و میگوید به دلیل کمبود پرسونل مراجعین را به معاینه خانه های بیرون از شفاخانه هدایت میدهند و ما در تلاشند تا مشکلات موجود به زودی برطرف گردد.
از نظر تجهیزات تیوی ما مشکل نداریم، بعضاً در قسمت ماشین ECG ما چون لود مریضا بسیار زیاد است بعضاً مشکلات ما می داشته باشیم که خوشبختانه به اثر پیشنهاد شفاخانه دو پای ماشین ECG جدید هم برای ما خریدن، ولی با آن هم گاه گاهی در این قسمت مشکلات داریم. در قسمت اولتراساند ما ماشین اولتراساند یا ماشین تلویزیونی در شفاخانه داریم. مشکل اساسی ما کمبود پرسنل است که ما مسئول اولتراساند در داخل شفاخانه نداریم، مریضا به بیرون به خاطر معاینات روان میشن.
این برای بار نخست نیست که باشندگان مناطق مختلف پروان از کمکاری و بی‌توجهی مسئولان شفاخانه مرکزی این ولایت شکایت و نگرانی میکنند، بلکه در گذشته ها نیز در این مورد شکایت وجود داشت. با باور آگاهان امور صحی، نبود افراد متعهد و مسلکی در مراکز صحی باعث میشود که عرضه خدمات صحی در محلات به حالت گذشته خود باقی بماند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آب دریاهای هیمالیا روابط پیچیده و بحرانی هند و پاکستان را به یک مرحله حساس تر می کشاند و صدر اعظم هند اکنون می خواهد از آب به حیث یک وسیله دیگر منزوی ساختن پاکستان استفاده کند. هندوستان در نظر دارد که در مورد پیمان سال 1960 آب دریای سند با پاکستان تجدید نظر کند که به گفته تحلیلگران ضربه کشنده برای پاکستان خواهد بود. جزئیات موضوع را از سید سمیع عباس می شنوید.
هندوستان در حالی که هنوز تأثیرات حمله اخیر بر کشمیر را که 19 عسکر در آن کشته شد حس می کند، تصمیم گرفته است از ساختن بندهای آب به حیث یک بدیل دیپلماتیک به جای عمل نظامی علیه پاکستان استفاده کند. صدراعظم هند نریندرا مودی از این طریق آب را یک وسیله مهم سیاست خارجی ساخته و اظهار می دارد آب و خون نمی تواند همزمان جریان داشته باشند، یعنی اگر خونریزی متوقف نشود جریان آب متوقف خواهد شد. برنامه هندوستان برای تجدید نظر در مورد پیمان سال 1960 دریای سند مساوات را در معادله بازی قدرت در منطقه تغییر خواهد داد. یک تحلیلگر امور سیاسی حسن عسکری رضوی گفته است هر تغییر در عرضه آب به پاکستان عواقب فلاکتبار در این کشور خواهد داشت. و افزود با در نظر داشت این که 3/4 بخش 192 میلیون نفوس پاکستان برای پیشبرد حیات و آب آشامیدنی به ذخیره آب رود سند وابسته می باشند، اقدام برای جلوگیری از جریان آب شبکه زراعت این کشور را که ستون فقرات اقتصاد آن به شمار می رود به مشکل روبرو خواهد ساخت. اداره آذوقه و مواد خوراکی ملل متحد تخمین می کند محصولات زراعتی 24% درآمد ناخالص داخلی پاکستان را تشکیل می دهد و 95% زراعت این کشور به مجراهای آب رود سند وابسته می باشد. هرچند این معلوم نیست که هندوستان می خواهد کاملا پیمان سال 1960 را لغو کند، اما پاکستان می گوید اگر هند در این راستا قدم بردارد آن را یک اقدام جنگ طلبانه می شمارد. ویکرم سود رئیس سابق استخبارات خارجی هندوستان می گوید هیچ چیزی بیشتر از دورنمای قطع آب به ایالت پنجاب از سوی هندوستان رهبران نظامی پاکستان را نگران نمی سازد، زیرا این عمل نارامی سیاسی را در پنجاب دامن خواهد زد. پنجاب از یک سو بزرگترین تولید کننده محصولات زراعتی می باشد و علاوه بر آن اکثریت رهبران نظامی پاکستان در این ایالت بود و باش دارند. سود می گوید هندوستان در نظر ندارد که پیمان سال 1960 را کاملا از بین ببرد، ولی یک تغییر جزئی در آن می تواند تأثیر بزرگ بر پاکستان داشته باشد. در هندوستان در حدود 600 میلیون نفر با کمبود آب مواجهند، در حالی که 80% آب دریاهایی که از هند می گذرند به پاکستان می روند و صرف 20% آن در هند استفاده می شود. صدراعظم هند اکنون می خواهد با اعمار بندهای آب مسیر این دریاها را تغییر بدهد، ولی نشریه بلومبرگ از قول کارشناسان می نویسد که گفتند برنامه های هند برای ساختن بندهای نو آب باید اول به با بانک جهانی پیشنهاد شود. علاوه بر آن در شرایط فعلی هندوستان نمی تواند جریان آب را به پاکستان ببندد، زیرا امکانات ذخیره آن را ندارد. یک مقام بانک جهانی اظهار نموده است که هند و پاکستان هر دو چنین نشان دادند که فعلا این پیمان را رعایت می کنند.
در جریان عملیات برای تصرف دوباره شهر موصل عراق از نزد گروه تندرو شورشیان گروه اسلامی نیروهای عراقی و خارجی سهم دارند. موصل در سال 2014 میلادی به دست جنگجویان داعش سقوط کرد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق روز دوشنبه آغاز عملیات برای تصرف دوباره این شهر را اعلان کرد. آژانس خبری فرانس پرس در یک گزارش حلقات نظامی دخیل در رویدادهای اخیر عراق را معرفی کرده است که جزئیات آن را از فرشته نگاه می شنوید.
در عملیات برای بازپسگیری شهر موصل از گروه داعش نیروهای عراقی و خارجی سهم دارند، اما در جنگ در داخل شهر همه آنها نقش بازی نمی کنند. موصل دومین بزرگترین شهر عراق و در حال حاضر آخرین شهر این کشور است که کنترل برخی از نقاط آن به دست جنگجویان داعش قرار دارد. از روز دوشنبه به این سو که عملیات نظامی برای بازپسگیری موصل آغاز شده است، داعش کنترل برخی از نقاط مهم این شهر را از دست داده است. اردوی عراق دو سال پیش در زمان عملیات گروه دولت اسلامی تضعیف شده بود، اما در حال حاضر به همکاری مشاورین نظامی آمریکا اردو این کشور دوباره در برابر جنگجویان داعش تقویت شده و در عملیات‌های مختلف موفقانه سهم می‌گیرند. واحدهای ویژه پلیس، نیروهای شبه نظامی فدرال و پلیس محلی شامل نیروهای عراقی‌اند. پلیس عراق مانند نیروهای دیگر در برابر جنگجویان داعش نقش موازی را ایفا کرده است. وظیفه ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق چیست؟ ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق علیه گروه دولت اسلامی عملیات هوایی را انجام می‌دهد و همچنان نیروهای عراقی را آموزش داده و سلاح و تجهیزات را برای آنها فراهم می‌سازد. بیش از 7500 پرسنل نظامی ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق مستقرند که اکثریت آنها سربازان آمریکایی‌اند. آنها بیشتر نقش مشورتی و آموزشی را دارند، اما نیروهای ویژه که رو در رو با شورشیان مسلح جنگند نیز در عراق حضور دارند. نیروهای کردی یا پیشمرگان نیروهای محلی‌اند که ظاهراً به حکومت فدرال جوابگوند، اما به طور مستقلانه عمل می کنند. آنها بیشتر در شمال عراق علیه گروه دولت اسلامی می جنگند. اشدل شعبی آن سازمان است که در سال 2014 میلادی تأسیس یافت و در آن یک گروه از ملیشه ها شامل است که با داشتن مهارت‌های خاص و از لحاظ اینکه تا کدام سطح تحت کنترل حکومتند از گروه های دیگر فرق دارد. وظیفه نیروهای ایرانی در جنگ عراق این است که به نیروهای ملیشه عراقی که علیه داعش می جنگند مشوره و تجهیزات می دهد و آنها را تمویل می کند. قاسم سلیمانی، قماندان عملیات های خارجی سپاه پاسداران ایران، چندین مرتبه در خط جنگ در عراق دیده شده است و سرانجام نیروهای ترکیه در نزدیکی شهر موصل در یک مرکز مستقرند و از آنجا به واسطه توپخانه بالای موازی داعش حمله می کنند. حکومت فدرال عراق از نیروهای ترکیه خواسته است تا از این کشور بیرون شوند. صدر اعظم عراق تعهد کرده که نیروهای ترکیه در عملیات برای بازپسگیری موصل سهم نخواهند داشت، اما ترکیه این مسئله را رد کرده است.
با این گزارش به نیمه این برنامه یک ساعته رادیو آزادی رسیدیم. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی افغانستان دستور داد مراکز نظامی حزب اسلامی را هدف قرار ندهند. ولسوالی غرماج در ولایت فاریاب دوباره به تصرف نیروهای افغان درآمد. مقامات پاکستانی میگویند از تلاش‌های صلح برابری افغان‌ها پشتیبانی می‌کنند. در اثر عملات و برخوردهای اخیر میان نیروهای دولتی و شورشیان طالب در هلمند 18 تن از مخالفین و ندولت کشته شدند. تاجیکستان در امتداد سرحدات مشترک با افغانستان یک عملیات مشترک ضد تروریسم را با چین آغاز کرد. سرمنشی پیمان ناتو میگوید نگران است یک کشتی جنگی تیاره بردار روسی به سوی شرق بحیره مدیترانه در حرکت است. هویت مرد روسی که از سوی واشنگتن به هک کردن سیستم کامپیوترهای آمریکا متهم و در شهر پراگ دستگیر شده است برملا ساخته شد. دانشمندان تا آخر دیروز مطمئن نبودند آیا دستگاه کاوشگری که به مریخ فرستاده شده است به سلامت روی سطح این سیاره پایین آمده است و یا خیر. سرخط تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا توجه کنید به برنامه یک قریه و هزار صدا که آن را با هم می شنویم.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های گرانقدر، السلام علیکم. در قسمت گذشته درامه انتخابات شورای محلی صورت گرفت. حال بیاین در این قسمت درامه بشنویم که در انتخابات کیها برنده و کیها بازنده است.
نفیسا جان، خبر دارین اکسات تفریح مجلس است؟
آه معلم صاحب لیل ما، فکر میکنم به خاطر رفتن مدیر صاحب باشه.
ها به امو خاطر است، راست بپرسی من زیاد به خاطر رفتن مدیر صاحب جگرخونی هستم.
مام به خدا زیاد جگرخون هستم، بسیار یک زن خوب و فعال بود، از امی خاطر خوب پیشرفت کرده، ده اونجا چوکی ریاست برش دادن. اجازه است؟
بیاین معلم صاحب، ما منتظر شما هستیم.
اینه مام آمدیم. مدیره صاحب سلام، امروز ندیده بودم شما را.
وعلیکم السلام معلم صاحب، امروز کمی مصروف بودم.
بیا معلم صاحب لیل ما، اینجا بشید ای چوکی.
تشکر
استادای بسیار گرامی، شما همتان در جریان هستین که امروز آخرین روز ما در مکتب است. امیدوار هستم که در این مدت که امرای شما بودیم کدام اشتباهی از ما سر نزده باشه که شما را جگرخون ساخته باشم.
مدیر صاحب شما چی میگین؟ ما هم از شما و هم از کارهای خوب شما زیاد خوش هستیم.
مدیر صاحب، من غیر از این که در کارهای رسمی مکتب از شما خوش هستم، او روزایی که من سخت به مشکل دچار بودم یادم نمیره که شما چقدر امرای ما کمک کردین.
خو وظیفه ما بود معلم صاحب، ما همه به کمک یک دیگه خود ضرورت داریم.
و ناگفته نمانه که در این مدتی که شما مدیریت مکتب ما را به دوش داشتین، مکتب ما زیاد پیشرفت کرد.
ما زیادتر در این گفت خوش هستم که مکتب دخترای قریه از دخترها پر شد. ما سپورت درس میتونم مگم که
ها معلم صاحب تواب، فکر میکنم که قدیمی ترین معلمی مکتب خودت بودی.
ها مگم وقتی که ما آمده بودم نه کدام اتاق با ورزش داشتیم و نه وسایل.
تشکر معلم صاحب، خودت خواستی که وسایل سپورتی داشته باشیم و جای بر ورزش داشته باشیم. من فقط از این طرف و طرف برات پیدا کردم.
اما کوشش از شما بود. اگر این مدیرهای زیادی در این مکتب آمدن، مگم هیچ توجه نکردن.
استاد، ما میخواییم کمرای مدیره صاحب خدافیزی کنیم.
برین بچه، باز من در سنفایتان میاییم و خدافیزی میکنم. اول ساعت درسی تان شروع میشه.
خو، درست است مدیره صاحب.
خو استادا، از شما هم تشکر. من شاید دیگه شما را دیدن نتانم. همه تان خوش آرام باشین.
جا چی کرده؟
خدا داد تو ده اینجا چی میکنی؟ تو که خودت کندید هستی آبا چه؟
باشه بیا ما آمدیم که احوال شما را بگیرم. یکان چای مای و یلم یلم براتان پر کنم.
خب خوب زنده باشی. حالا بچه دا شمارش را شروع کنیم. روزا کوتاه سال دستی شام میشه. چطور مسافر؟
جمیل راست میگه، هوا که تاریک شد باز روشنی الکی نمیشه، حالا شروع کنین.
بدت نبی اگه خدا داد خودش کندید نمی بود، حالی دستی که در کل رای برتان حساب میکن.
تو را خلاف کشته خدا داد، تو خو فقط سیل تمی کنی، ما را دگه دگه نگی بان که ما کار خدا بکنیم.
خو خو سعیش جمیل؟ بدت نبی اون نفر نامش چی بود؟
کدام نفرمی؟
اسمت الله، او چی شد؟ او روز خواهی قطع گپ میزد که ما در روز شمارش آرا حیعت هستم.
آلی تو راستی اسمت الله رو نمیبینی یا مزاق میکنی؟
راست میگم، باید نبی اما که تو مزاق دارم.
بیا در آن کلان آدم در پیش او صندوق استاد است، تو چی تو نمیبینیش؟
تو که کلان آدم ها دیده نتانی، اگه کامیاب شوی با چطور ریاست خواد کدی؟
خدا داد بدت نیه، اسمت الله کلان آدم است، مسئول انتخابات شورای محلی
قریه. میفهمم بدت نبیه و قدران بخبر نیستم جمیل.
خواه شکر که میفهمی. اینه مسافر، ایره در سر ورقای دلاور خان بان.
مسافر اگه سید است، اینه در سری ورقا بان.
نه از دلاور خان است. راه دلاور خان هم زیاد شده.
ها والا از سید هم زیاد است.
راستی جمیل، تو چرا خود کاندید نکدی؟
بیادر من سخت در کارهای دفتر خود مصروف هستم و باز اگه کمک از دستم میشدم رایشان میکنم.
امی رای ما چی شد؟ تا حال خو فقط امو یک رایه که خودم با خودم داختیم امو پیدا شده و بس. خنده نکنین، باره ما هم چندان علاقه من در ریاست نیست.
میگه دستم به انگور نمیرسه، انگور ترش هست. تو هم حالی دیده که نمیشه بازی تو گپ میزنی.
خدا داد تو زیاد گپ میزنی. بار که ما کار خدا بکنیم که زود خلاص شویم. اینه بی بی یک صندوق سربسته مانده.
بادت نبیه، ما دیگه کت شما نیستم، ما میرم. دیگه شما میفهمین و کارتان نی آیت هستم و نی رئیس خواد شدم، رفتم.
بیادر ناجوانی نکو، اندی والایت دنیم را الامیتی و میری.
والا تو هم راست میگی.
اینه یام از نسار است، باش که دی سری ورقای دیگه بانمش. اینه ایش هم از نسار است.
یام از دلاور خان است. اشرف بگی بدر این سردگرایش باد.
چی میکنی جمعی؟
خدا داد او طرف استاد شو حرکت تو تکر میگی.
فرزانه آلی دیلیت داری؟
آه تو تقسیم اوقات نمیفهمی که از من پرسان میکنی؟
میفهمم اما تو پرسان کردم ساعت دنیا تا زیاد خوش دارم.
آه مام خوش دارم، استاد رایل ما بسیار خوشم میایه، بسیار خوب درس میده و بسیار میربانم است، درسم زودی ازش یاد میگیرم.
معلم لیل ما جان سر لیلاشم هم درس داره، او هم بسیار معلم لیل ما جان خوش داره.
ولا سی
بیشنین شاگرد دا. فرزانه از جایت ایش شور نخوردی، تو چی را دقیق میخوانی؟
هیچ معلم صاحب، اما تو یک کتاب هست راجع به حقوق زنها و دخترها میخوندم، زیاد دلچسب بود.
بسیار خوب فرزانه جان، من خوش میشم که شما غیر کتاب خود یکان کتاب های دیگرم بخانین، مگم در ساعت درسی نه، در وقت بیکاریتان.
استاد من زیادش در خانه خوانده بودم، یک کمش مانده.
خو دیگیشم در خانه بخان. باز خودت که خواندی کتاب های تمانت به یکان صفی دیگه تان بتی که اونام بخانن.
خو معلم صاحب بچشم.
کتاب بخانین، معلوماتتان زیاد کنین، همیشه با اندیتان خوشبین باشین،
کوشش کنین که در آینده مصدر خدمت به مردم و وطنتان شوین. این حقتان است.
معلم صاحب، ما را میگن دختر هستی، ضرور نیست یا درس بخوانی، اما قرکنام تناشته بتانی بس است. مگم به بچه هایت نمیگن؟
نه دخترم، همه که بچه حق دارن درس بخوانن و کار بکنن، همه که دختر هم حق دارن. اینا شما باید بفهمین. خب به هر صورت حالا درس نو خودم میخوانیم.
معلم صاحب، کارخانگی ما را نمیبینین؟
ها، داخل صد باز میبینم. میفهمین که درس نوتان راجی به چی است؟
معلم صاحب، راجع به حق تعلیم و کار زنا از نظر اسلام است.
خوخه هلی جان، تو در این باره چیز معلومات داری؟
ها معلم صاحب، در کتاب مناشته شده که از نظر اسلام زنا هم مثل مردا باید درس بخونن و کار کنن.
آفرین، چک کنین برش. خوب فرزانه جان، تو کدام چیز گفتنی داری؟
آه معلم صاحب، من در کتاب خواندم کتلب العلم و لوکان بسین.
آفرین. خو زهره جان، تو بگو که یه گفت که فرزانه جان گفت چی مانا؟
معلم صاحب، یعنی علم یاد بگیریم ولو که در چین هم باشد.
بسیار خوب، من فکر میکنم که همه تان راجی به اهمیت درس خواندن دخترها و بچه ها کتابتان خوب خواندین.
گو تو چی یاد نداری؟ چی میکنی؟ این سفر تو توپا
اینه مدعا کری. بیارش بردی.
شما چی میکنین؟ حالا برین بری شما رو با فوتبال چی؟
ماور صاحب، ما مسابقه
زیاد گپ نزن، گفتم برین دیگه جای بازی کنین.
ماور صاحب، ما خود تو بازی میکدیم.
این میدان از بچه هاست، تو بازی کار بچه هاست، نه از دخترها. حالا زود بریم
دخترا، ما خود دخترا هستیم، این کارا تا نه با بچاست.
حالا دخترا برین بتنم بازی کنین، برین حالا که مکتب ها میاییم همیان بست از برتان از دسترزی دخترا. خو ای استاد لیل ما باز چی میکنن؟ باز که گمه پیش برم.
قند آقا بیادر، ببخشی که مصروف با کاریان بودی.
خدا ببخشید معلم صاحب، امر کنی.
من میخوایم این جایده را پس کنم، این جایده نه به جایش بند میکنم.
درست است، این دستی پسش میکنم. معلم صاحب، کدام جریده؟ امین او؟
این قند آقا بیادر، مگر فکرت بگیری که خراب نشه، که شاگرده زیاد زحمت کشیدن.
دل جمع باشه استاد لیلما، تو که همیشه قضاومت میکشی، من فکر من میگیرم که زحمت تایش نکنم. امینجا درست است؟
کمی این طرف بندش کو، کج است؟
بچه شم این
استاد لیلما، چی میکنی؟
سلام معلم صاحب، میخوایم که جدیدی نوه به جای جدید سال پیشتر بند کنم.
قند آقا تو برو طرف کارت، مکت معلم صاحب گپ میزنم.
بچه شم معلم صاحب،
او جریده را که تو پس کدی؟ او جریده است که بچه ها او را جور کردن. تو کده کسی مشوره کدی که جریده را بند میکنی؟
گپ بچه ها دختران است مامن صاحب، ما که تا عمر دپارتمنت گپ زدیم و به خاطر به ما اجازه داد که جریده که نشده.
ما خو نمیفهمم که چی بگویم، او جریده خوبش بود.
مامن صاحب، او دفعه هم جریده که دخترها جور کرده بودن شما نماندین که نصب کنم و گفتین که جای نیست. حال خو
حالام جای نیست. خود تو جریده بچه ها را پس کدی، میخوایی جریده خود بند کنی؟
معلم صاحب، من نمیفهم که شما چرا کتمه ایتار برخورد میکنین. خویقه میفهم که شما حتی موجودیت زن و دختر را در مکتب خوش ندارین.
خو هرچی که فکر میکنی فکر کن.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، در برنامه بس در مورد موضوع درامی یک قریه هزار صدا خوش آمدین. در برنامه گذشته موضوع بس ما شوراهای محلی بود و شنیدین که از هر نگاه با آگاهان امور رویش بس شد، اما در برنامه امروز روی تعریف، اشکال و چگونگی تبعیض بس می کنیم.
شما بهتر می دانین که افغانستان از جمله کشورهایی است که مردمش قربانی تبعیض های گوناگون شده اند و این در حالی است که بیشترین مردم عادی کشور مفهوم تبعیض ای که تبعیض کدام اشکال داره و چگونه صورت می گیره را نمی دانند. نگفته نمانه که در این بحث محترم قاضی صاحب طلب الدین قدیری را با خود داریم. شنونده عزیز شما هم می تانین زنگ بزنین پرسش و نظریاتتون در برنامه با ما مهمان ما مطرح کنین. شماره تماس ما از 0799-203-540 و 0700-822-755. ما آرزو غیاسی اثر است و ما همکارم عبید عبیدی در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه. قاضی صاحب سلام و صبحتان بخیر، خوش آمدین.
سلامت باشین، شما خیر خدمت است.
سلامت باشین. میشه در آغاز روی بس کنین که تبعیض چی است و با کدام رفتارها رفتار تبعیض آمیز گفته میشه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يعدلون في أهليهم وما وليهم. تبعيض خو عبارة از بعض چیز است، يعني ما چند چیز از یک جنس می باشه باز که جدا میشه و بعضی میگه دیگه بعضی میگه. به اصطلاحات متبعیز با قواعد بلاغتی صیغه متعدی یعنی تفریقه انداختن مجازن میشه. تفریقه در بین دو چیز که البته بدون حق، بدون آن چیزی که شریعت تعیین کرده باشن یا حقش باشن، یک چیز را خوب میگی و دیگه چیز را بد میگی، در حالی که دوش یک چیز است. نویتر باید نشوه و هر کدامشان به مقامشان باید نازل شود. هر چیزی که به مقامشان نازل شد او عدل است. زیرا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: الذین یعدلون، اشخاص که عادل است آنان است که عدالت میکنه، فی اهلهم، در اهلشان، و ما مولیهم، و آنچه که در زیر تسلطش است. در اونجا باید عدالت بکنه. مثلا عدالت در بین بچه و دختر اینجا شما مطرح میکنی، نو این عدالت این میست که بچه به جای خود نازل شد و دختر به جای خود. البته این باز ما تبعیض گفتن نمیتونیم، چرا در حقوق زن در شریعت و آیت و حدیث بیشتر است. نو این الله جل جلاله حکیم است، پیغمبرش حکیم است، بمطابقت حکمتشون به حال ضعف طبقات زنها نسبت به مردا. نو به این سبب این حقشون بیشتر است. اینجا تبعیض نیست، بلکه تبعیض معنا نداره، بلکه اصل حقوق است که برایشون داده میشه. مثلا در حدیث میفرماید کسی که اگر از بازار چیز را میارن، پدر یا شوهر باید اول به زنها بده، باز پس به دخترها بده. نو این تبعیض نیست، یه محق ضعفش است که الله جل جلاله به طبقات ضعیف ترحمش فقط بیشتر میکنه.
تشکر. میشه روی اشکال تبعیض بس کنین که به چی شکل است، چند نوع است تبعیض؟
نو تبعیض خو بیست که ما قبلا هم عرض کردیم که دو چیز با هم مساوی است، هیچ فرق نداره، لیکن تو یک شو خوب میگی یک شو بد میگی، یک شو قیمت میگیری یک شو کم قیمت میگیری. این طور باید نشو از تبعیض نوست. باز خونو در اون میبشن طبعا مخلوقات رب العالمین خصوصا این انسانها از خود درجه بندی ها داره. مثلا بهترین چیزی که ما به او سند بگیریم آیت و حدیث است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. کسی که ترحم بر خود نبکند و کسی که احترام کلانه نبکند از جمله ما نیست. نو ای به یک قسم عدالت است که به می عدالت باید هر چیز قائم شوه. نو ای عدالت ما تبعیض باز گفته نمیتونیم، حقوقی است که الله جل جلاله تعیین کرده در ازل.
تشکر زیاد قاضی صاحب. قاری صاحب عبدالاحد تماس گرفتن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم سلام، صبح شما بخیر، خوش اومدین میربون.
سلام علیکم، بخیر،
سلام
جان، خوبین، قراری
زنده باشین. تشکر زیاد، میربونی
سلامت باشین، زنده باشین. سلام خدمت شما، خدمت مولای صاحب محترم. ما وقتا من درباره موضوع دراما ما خصوصی هست کنم خدمت شما مزید دل که تبعیض در حقیقت در شریعت خیلی کاملا نارواست قرار جمالت در اینجا حضور دارن. تبعیض یک کلمه کاملا بدی است، متاسفانه یک چیزی است که مثلا یک شکل در شکل اشکال غرور را نشان می‌دهد او فرق پای شدن در بین جامعه زن زن و مرد را نشان میده. به نظر ما تبعیض کاری خوب نیست. باشه، سوال ما از جناب مولوی صاحبی است که از نظر شریعت اسلام تاثیر هست در این باره من مثلا تاکید شده است عادت در احادیث مختلف در این باره آمده. باز نسبتا با ما علم مولوی صاحب زیادتر است اگر در روشنی بیشتر پاسند خاصتا همین که تبعیض در باره کی زیاد صورت میگیره. به نظر شخصی خود ما جناب مولوی صاحب تبعیض بین زن و مرد بسیار شده بخاطر در جامعه سنتی ما شما مردان بالای زنان نسبتا توهین و تحقیر و تبعیض زیاد بالای زنان نسبتا اونا صورت بگیره. از نظر اسلام اگر تبعیض چقدر ممنوع شده بیست اگر ممنوع شده بیست مثلا کسی دیگه عمل تکرار میکنن از چه سزای
سلامت باشین.
جناب پروردگار ما نظر دید
سوالتان نگرفتیم. تشکر زیاد قاضی صاحب. حتما جواب میده و اگه سوالای ما هم می بود میشه.
سلام قاضی محترم. سلام به شما و همه شنوندگان محترم و تمام پرسنل رادیو آزادی. شما خال الحمدلله نه میدونی که قرآن عظیم شان میفرماید لا سخر قومون علی قومین ولا نساءون علی نسائین. بیتنین چیزی که ما به او سند بگیریم اول قرآن است و اون حدیث است. قرآن می فرماید که تمسخر نبکند یک قوم به قوم دیگر. مثلا بگوید که ما سادات هستیم یا مثلا بگوید که ما فلان قوم هستیم نسبت به قوم دیگر خود بیشتر بدانه. این موضوعش مهم این میست که این کبر است و کبر به جنت داخل نمیشه. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اعتبار تمی حدیثیتون می فرماید که لا يدخل الجنة من كان في قلبه مقدار حبة من خردل. قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الرجل أن يكون نعله حسن وثيابه حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمت الناس. كبر عبارة تزميز كي بنظر حقارت بإنسانها ديدا شوا زنب حقارت ديدا شوا كتو چيستي نو یا یک زن به دیگر زن تمسخر بکنه یا یک قوم به دیگر قوم تمسخر بکنه یا به بچه به دختر تمسخر بکنه یا زن به شوهر یا شوهر به زن تمسخر بکنه این دیگر کبر است. نو کبر سلسله شون نوست که در حدیث فرموده شد که لا يدخل الجنه داخل به جنت نمیشه و کسی که مثقال ذره در کبر در دلش باشه.
زنده باشین قاضی صاحب. قاری صاحب عبدالستار خانزاده از بادغیس تماس گرفتن. سلام علیکم صبحتان بخیر.
سلام علیکم شیر محترم. سلام های خود با شما با قاضی صاحب محترم تقدیم میدانم از ستار خانداده شما از رسالی بالا مالگاه به تماشید.
خوش آمدین میربانی.
سوال من قاضی صاحبی هسته که برمی افغانستان مثلا امی بیتا به طبیز یک میگه ما یک کار مثل یکی دیگه میگه ما دیگه کار مثل یکی خود از یکی دیگه که در بیترتر چیز نکنه میگه ما اصل هستم فلانه کس کم اصل هست. آیا اینمی جواز داره به شریعت اسلام میام تبیز گفتم میشه یا نه؟ اینمی سوال اگه جواب تخلی میده بودیم.
سلامت باشین. فکر کنم جوابم دادن اما بازم میشه تکرار کنم.
محترم مخونه رسیب سلام بر شما و همه شنمینده و پرسنل رادیو آزادی. شما میدونید که ما شما هر چیز که سند میگیریم با قرآن عظیم شان سند میگیریم. قبلا فرموده شد که لا یسخر قومون علی قوم آیه مبارک است و آیه مبارک میفرماید که وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. شما را قبیله قبیله پیدا کردیم مینی که قبیله نسبت به ای و ای قبیله نسبت به ای بهتر است. نه بلکه از خاطر شناختن است. بهتر کیست؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مکرمترین شما به نزد الله جل جلاله کسایی است که متقی باشد. و یک چیز بدبختی که در ملت ما و در ملل اسلامی در جهان امین بدبختی است که ما یک به دیگر تمسخر میکنیم به یک دیگر بهتری میشماریم. این بهتری در شرط اسلام قبلا اگر زمان قاری صاحب پرسان کرد نو این میست که به جنت داخل نمیشه جزاش این میست. نو به این سبب که اگر ما بخواهیم که زندگی شرافتمند به صلح و امن در افغانستان داشته باشیم چارهش فقط این میست که یک به دیگر خود بزرگ نشماریم به ترحم و به شفقت و قسمی که قرآن عظیم شان فرموده. البته که قبلا جناب سوال کرد در پشتو که حق زیاد شد. حق زیاد نمیشه. از پیغمبر صلی الله علیه و آله یک پرسان کرد که با کی خوبی بکنیم. قال مع امک. باز پرسان کرد که باز کی قال مع امک. باز پرسان کرد که باز کی قال مع امک. مادر باز مادر باز مادر چهارم مرتبه پرسن که باز کی باز پدر درجه بدر علم نو ای طور نیست که امتیاز است ای امتیاز مطابق حال زحمت مادر نسبت به پدر است این طور هم سالها نو به این سبب ما حتی امکان باید کوشش بکنیم که امنیت خود برقرار بکنیم صلح برقرار بکنیم اتحاد و اتفاق و محبت و شفقت داشته باشیم و رایشان فقط این نیست که یک به دیگر تمسخر نکنیم یک به دیگر خود بزرگ نشمار
قاری اسلام الدین زیاوش فکر کنم روی خط تماس هستن یک از کجا تماس گرفتن از خودشان میپرسیم سلام علیکم صبحتان بخیر خوش آمدین
سلام و صبح بخیر دارم آرزو خواهر نسار شما هم کارا شما دای شما مولانا سی محترم سلام و ترامت خواست
تحقیم سلام
قاری اسلام الدین زیاوش از تخار تماس گرفتیم
تخار
چون پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در باره کو فرمودن که کس مو کو خدا به ما انجس خدا دیگه درست است ولی بعضی قومای هست که یا به حساب دختره خدا و دیگر مردمان تا ماشاءالله دیگر دختره نکتر از سوند عروسی هم تیر شده خوره از این اگر پیانباری خدا کن چیز گفته باشه یا میگن که ما به حساب سعید هستیم ماتیم مچه هستیم و دیگر قبول نمیتیم شش وقت بریم و معلومات بتا معلوم نیستیم محترم امیره خوشی بیتیم
سلامت باشین امیره بانی مولیسیم
السلام علیکم و رحمت الله قاری صاحب محترم و شنوندگان عزیز و پرسنل رادیو تلویزیون شما میدونید قبلا عرض شد که ما همه چیز که میکنیم به آیت و حدیث سند و دلیل میگیریم نو ایر خود شما میدونید که در بعضی چیزا از روی ضرورت است مثلا امیتور ضرورت زندگی است امی کف که در بین شد شده مثلا آلیگ آدمی صحرانشین کوچی یکر شارنشین باشه این دخترش با امرای کوچی ها که بار بار کنه و شطور بار کنه و شطور بزنه امکان داره نداره نو به این سبب این کفیت شرط شد کفیت در امی که در مال و نسب و جمال در کلش که اگه این طور نشه و باز چی میشه مثلا از جمله که در حادیث واقع شده پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام المومنین حضرت ام المومنین زینب است اول بعد چی بود بازو زید و از این که او غلامزاده بودن و به این سبب زندگی هم راش نمیکرد باز طلاق کرد از خود باز پاگمار شده ما گرفت از خاطری که این دو موضوع در حل شده یکی موضوعی که اینها زید پرزند پاگمار میخواد و به این سبب ما بدانیم که مثلا یک کسی که کسی را برادر میگیرن یا خواهر میگیرن یا مادر میگیرن یا پدر میگیرن او مثل پدر و مادر و بچه نسبی شده نمیتونه میراث برده نمیتونه یعنی ما بینشون هم حرمت شرعی ثابت است نوی از خاطر میستن نو به این سبب از خاطر می که این مشکل واقع نشه مثل که جناب شما هم پرمودی نو امی عبد شو مراحل در کفیت شرط است از خاطری که بقای زندگیشون برقرار شود اون بود که زندگی برقرار نمیشه نو به این سبب این شرطم در حدیث ثابت است و مهم است از خاطر بقای زندگی است ترحم و شفقت در بین زن و شوهر باید برقرار باشد
ای که گفتن که برخی از قوام خدا سعید گفته دختران خدا به دیگه قوما نمیتن ای هم تبعیض گفته میشه و دلیلش
خوی تبعیض به این سبب تبعیض گفته نمیتونیم که در حدیث فرموده شده در مال و نسب و جمال در این کفیت شرط است این طور نیست بازی طور نیست که بخی روان است رواق است نو گپ در این جاست که ما بقای زندگی مهم است که در آینده با زندگیش نمیشه نو به این سبب این شروط در حدیث کفیت شرط شده برای بقای زندگی و اگر کسی دختر سعید میگیرن یا مثلا کوچی شهر نشین میگیرن که مواد مواد نیست مواد خونه داره خب گپ در بقای زندگی است که زندگیش باز چی میشه برهم و درهم میشه
خب قاضی صاحب یکی از تبعیض که بسیار عام است و بسیار زیاد دیده می شده و کشور ما تبعیض جنسیتی از فرق بین مرد و زن یا فرق بین دختر و پسر دلیل چی است شما ریشه زیر در چی می بینین دلیلی تبعیض و
حضرت محترمه سلام بر شما و برادر و پرسنت شما خود میدونید که فقط موضوع امید است خود بشد که خدا کنه که شنیده شوه و عمل شوه اول گوش نیست شنیده نمیشه با شنیده شوه و باز عمل نمیشه پیغمبر تیتون میفرماید صلی الله علیه وسلم که یعطی علی الناس زمانون یحبون القیل و یسیعون العمل این تو یک وقت و زمان سر مردم میاد در آخر زمان که گفتار و بسیار خوش داره با بلاغت و فصاحت و رادیو و تلویزیون و منبر و مولوی صاحب و آقا صاحب و فلان صاحب و فلان صاحب، باز این اچ عمل نداره، فقط موضوعش بودن عمل است که ما به خود عامل شیم. شما میدونی امو امشری محترمه که حقوق دختر و بچه میگوین، امو کسی که حقوق بچه و دختر میگوین خودش بد میبره. اول شما خبر نشین بخشش باشه، شما بچه نسبت به دختر خوش داری، قیقلوف که خوش داری، نو به این سبب عمل نکدیم، ما عمل نکدیم. وقتی که ما آمین نشویم اینمیست که گفی ما تاثیر نمی کنه. و بچه تا بچگک میگی بچگکم، اما دختر بیچاره دخترکم نمیگی، و بیچاره اونو مجا یک خورد خورد لگه نخورد اونو پروهش ندار. نو به این سبب یک جرم بسیار بزرگ است، به عوضی ای که ما دختر اضافه در تربیه پیامبر میفرماد شما که از بازار چیز را میارین میوای کدام چیز دیگر، اول به زنا میتی، به دختر و به زنا، پس به بچه و مردا میتی. مگر این کارا نمیکنیم، چارش که شما پرسیدی فقط عمل عمل بکنیم و بشنیم و تفکر بکنیم و عمل بکنیم.
خب انشالله که همه عملم بکنن. میشه در اخیر توصیه تانه به عنوان یک عالم دین به افرادی که تبعیض دارند، چه تبعیض جنسیتی باشه، قومی یا لسانی و زبانی، توصیه شما به اونا چی است؟
محترمه خیر ببینی، سوال بسیار نیکو پر بیدی، خصوصا در شرایط موجوده حضرت محترمه شما میدونی که این وطن برباد و تباست، جنگ است و کشتن است و قتل است. فقط سببش این میست که ما تبعیض داریم، یک خفنش او با سیاسی مربوط نیخو از روی واقعیت 50-50 هستیم دی؟
ده.
اگر ما توشم 50 بر تو باشه 50 با ما باشه، دیگه چی تو دیگه بالا در پسش بالا در پسش نگوییم. کل مردم حق داره، ما هر کس حقشان با داره شد، قبلا خلیز و سلم عرض شد.